به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم سالم و تندرست باشید، فرصت داشته باشید با ما همراه باشید، بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودک و نوجوان رو. در خدمت جناب آقای دهنوی کارشناس محترم برنامه هستیم، خدمت ایشون خیلی ممنون عرض می‌کنم و سپاسگزارم از حضورشون در برنامه امروز. خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید ان شاء الله. بندم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم، امیدوارم انشالله خداوند توفیق بده بتونی بحث خوبی داشته باشیم.
انشالله. خب دوستان شنونده، مایل هستیم که علاقمند هستیم انتقاد و پیشنهاد شما درباره برنامه پرسش و پاسخ بشنویم. اگر سوالی هم دارید میتونید با ما در میون بگذارید. این شماره و این نشانی رو حتما به خاطر بسپارید: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 و نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. اولین سوالی رو که همکارانم آماده پخش دارند با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
الو سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید، دختر دارم حدود 13 کلاس اول راهنمایی. بعد ایشون وقتی که خیلی پرخاشگره، دوران بلوغش هم هست ولی خب همون علائم کامل بلوغ ظاهر نشده. بعد خیلی ما هر کاری میکنیم با ایشون نمیتونم به اصطلاح باش چجوری رفتار کنیم. خیلی پرخاشگره، با هیچ که سازگاری نداره، نه با خواهرش، نه با حتی با برادر کوچیکش که خیلی دوستش داره، با پدرش البته یه مقدار چون که ایشون بیشتر مراعات حالش میکنن با ایشون بهتره، ولی با من و با خواهرش و برادر کوچکش خیلی ناسازگاره. حالا خواستم که جناب استاد دهنوی راهنمایی لازم رو بفرمایید. متشکرم.
بله. خب دختری در سن و سال اول راهنمایی، ایشون اشاره کردن که پرخاشگره و به مسئله بلوغشون اشاره کردن. لطفا بفرمایید که چه راهنمایی دارید و در مورد بلوغش نمیگه توضیح بفرمایید که چون گفتن علائم بلوغ ظاهر نشده داره با این تجربه سنی که اشاره کردند.
بله بله. اگر منظورشون بلوغ شرعی دختر خانومشون هستش که خب ایشون به بلوغ شرعی رسیدن، چون پایان 9 سال قمری بلوغ شرعی و دینی هستش که باید تکالیفشون رو انجام بدن. بله. اما گویا منظورشون بلوغ جنسی هست. بله. که با نخستین قاعدگی اعلام میشه. بدونید این بلوغ جنسی به طور معمول بین 12 تا 13 اتفاق میفته، بنابراین نگران از این جهت نباشن، چون حالا ایشون وارد ابتدای دوره نوجوانی و ورود به 12 سالگی هست، دیر نشده، یعنی سن دقیق و معین رو برای بلوغ جنسی نمیتونیم ما مطرح بکنیم. به طور معمول بین 12 تا 13، البته تا قبل از این و بعد از این هم حتی مواردی هستش که این اتفاق میفته. و گذشته از اون یه سری عوامل جانبی هم در بلوغ جنسی اثر میذاره، مثل نژاد، آب و هوا، تغذیه، اصلا قد و وزن دختر خانم، استخون بندیش، این هم اثر داره. این که عادت ماهانه نشانه بلوغ جنسی هست، این در حقیقت اعلام آمادگی برای پرورش جنین و مادر شدنه، به این علتی که ما این نشانه رو نشانه بلوغ جنسی در دختر خانم ها میدونیم.
بله.
پرخاشگری ایشون مربوط به ورودشون به دوره نوجوانی هست. ورود به نوجوانی که ما بارها عرض کردیم 12 سالگی، ورود به 12 سالگی دوره نوجوانیه، حساسیتای ایجاد میشه. این پرخاشگری ایشون که فرمودن، ایشون عدم ناسازگاری با داداش، آبجی، پدر، مادر، که البته فرمودن با پدرش راحت تره و با من بیشتر مشکل داره، این بزرگوار بدونید و خانواده محترم، به جهت حساسیتی است که ایجاد میشه در بچه‌ها. ما در دوران کودکی خیلی مشکلی با بچه‌ها از این جهاد نداریم، ولی دوره نوجوانی مشکل داریم.
بله.
لذا علت این که روانشناسان نام این دوره رو طوفان و فشار، انقلاب و سرکشی گذاشتن همینه، که حساسیتی در اونها ایجاد میشه و بعدم این حساسیت‌ها باعث اون مشکلاتی که ایشون فرمودن میشه. و بعضی از روانشناسان اصلا نام این دوره رو به ویژه ورود به نوجوانی رو دوره حساسیت نام گذاشتن. خب این حساسیت هاست که باعث فروپاشی نوجوان شما میشه، که پرخاشگری میکنه، عصبانی میشه، به مرحله فروپاشی میرسه. من مایل هستم گرچه به شکل‌های مختلف ما تا حالا درباره دوره نوجوانی حرف زدیم، نکات زیادی رو گفتیم، اما بازم به نظرم میرسه که توجهی بدم عزیزان شنونده‌مون رو، به ویژه مادران بزرگوار رو، به علل این حساسیت. مثلا چی میشه که خب بچه‌ها وارد دوره نوجوانی میشن اینقدر حساس میشن؟ البته بیشتر جواب هم مربوط به دختر خانم هاست با این گرایش و با این نگاه.
بله
چون سوال مربوطه به دختر خانم هست. یکی از علل این حساسیت ها اصلا تغییرات فیزیکی بدنه، چون به هر حال بچه ها وقتی وارد دوره نوجوانی میشن کم کم فیزیک بدن هم عوض میشه. لکه‌های روی صورت بیشتر برای دختر خانم ها که حساسن، جوش صورتشون، یه ذره مویی روی لب خوب در این سنین ایجاد میشه، حتی روی دو طرف صورت موهای ریزی ایجاد میشه اول و بعد از بین میره. نگرانی بچه ها علت این که این حساسیت مشکل براشون ایجاد میکنه این هستش که نگران میشن که نکنه همینجوری بمونن. حتی چهرهشون، شکلشون، انگشتانشون، ناخوناشون، اینا همه عوض میشه، رو به تغییر هست. این یک علت حساسیت. علت دوم عدم تعادل فیزیکی بدنه، به ویژه در دختر خانم ها. گاهی میبینید یه مقدار از نظر چاقی و لاغری تناسب در بدنشون نیست. این قضیه توی نوجوان، همه نوجوان ها هست، به ویژه در دختر خانم ها. یه ذره چاقه، خیلی ناراحته، خب تیپش، قیافش، یه مقدار لاغرتره، زیادی لاغره که تو چشه، مشکل داره، حساس میشه. یه ذره قدش کوتاه‌تر باشه، یه ذره بلندتر باشه قدش، خدا نکنه یه ذره دماغش بلند بزرگتر باشه، خیلی حساسه. یه ذره پوست صورتش تیره تر باشه، مثلا بیش از حد معمول، اینا خیلی برای دختر خانم ها مهمه. خب حساسن، قیافشون براشون خیلی مهمه، اینا باعث التهاب درونی میشه و طبیعی است که بر رفتارهای جانبیشون اثر میذاره. حالا جالبه بدونید که گاهی واقعا روی سیر مطالعاتیشون اثر میذاره. مثلا دختر خانم دماغشون یه مقداری بزرگتره، بیشتر میره به سمت و سوی اینکه جراحی پلاستیک و مثلا راه درمان جوش صورت داره، بیشتر کتاب‌های مقابله با جوش صورت و راه‌های درمان و روی انتخاب لباس اثر میذاره، روی انتخاب کفشش اثر میذاره. مثلا اگر قد بلند هستن طبیعی است که دنبالن کفشای بدون پاشنه داشته باشن، اسپورت داشته باشن، ورزشی باشه. قدشون کوتاه‌تر، دنبال کفشایی با پاشنه بلندتر می‌گردن. حتی روی انتخاب رشته ورزشیشون اثر میذاره. روی رفتارهای جانبی این عدم تعادل فیزیکی بدن هم اثر میذاره.
بله.
علت سوم حساسیت چون مقاومت در برابر بچگیه. خب ایشون دیگه کودک بودن تا حالا نوجوان شدن. در خیلی از نوجوان‌های نو مقاومتی ایجاد میشه در مقابل این دوره و دوست دارن بچه بمونن و از اون مزایای بچگی استفاده کنن. خب طبیعی است که در دوران کودکی پیله کردن ها کمتره، مشکلات بچه ها کمتره، بزرگتر میشن، توقع خانواده خیلی بیشتر میشه. در دوران کودکی و بچگی نه، مشکلات بچه ها خب خیلی کمتر هست از جهاتی. علت چهارم تضاد بین این دوتا دنیاست. الان فرزند شما، مادر بزرگوار، بین دوتا دنیا گیر کرده، تضادی داره الان بین دنیای کودکی و دنیای بزرگترا و مونده کدوم رو انتخاب کنه و کدوم رو دریابه، واقعا نمیدونه. لذا نوعی سردرگمی. علت پنجمش اختلال در تعادل جسمیه. شما بدونید بچه‌ها وقتی وارد دوره نوجوانی میشن دست و پاهاشون بزرگ میشه، خب جسمشون بزرگتر میشه، بازوهاشون بزرگتر میشه، پاهاشون بزرگتر میشه، اما نیرومندی و تثبیت در وضع حرکتی اون اعضا خیلی کمه. یعنی اعضا حالا نیرو ندارن، یعنی در اصطلاح وضعیت حرکتیشون هنوز تثبیت نشدن.
بله.
لذا خیلی وقتا شما می‌بینید که این نوجوان بدن شلووله، اصلا اعضای بدن شلووله، خدمتتون عرض کنم مهارت لازم نداره. اصلا خیلی وقتا می‌بینید وقتی می‌خواد یه چیزی رو جابجا کنه به زحمت جابجا می‌کنه، گاهی می‌بینید یه چیزی از دستش می‌افته. و متاسفانه این نکته که خیلی خیلی مهمه در بعضی از خانواده‌ها دیده میشه، تعبیرهای خیلی بد، خیلی غلط، چلفتی، نمیدونم چلمن، مگه کوری، آخه تو، خیلی این تعبیرها تعبیرهای بسیار خطرناکه عزیزان، بدونی اون دست خودش نیست، اینا همه از تبعات و پیامدهای نوجوانیه. مجموعه این عوامل پنجگانه ای که عرض کردم، حساسیت های پنجگانه فشار میاره، یه واقعیتی است، و این فشارهای روحی باعث عدم توازن روحی روانی میشه در نوجوان شما. این عدم توازن روانی التهاب میاره، التهاب هم پرخاشگری در پیش هست دیگه، طبیعیه. او به مرحله فروپاشی زود میرسه، اگه باش مداره نکنید زود اون پرخاشگری میکنه. بسیار هم بچه ها در این سن زود رنجن، به ویژه دختر خانم ها. بنابراین من توصیه‌ام به این مادر بزرگوار اینه، مدارا کنید. با نوجوان ها باید مدارا کرد. حالا جالبه، چون خودشون فرمودن، من استفاده میکنم از فرمایش خودشون، فرمودن که با پدرش خیلی مشکل نداره، با من و دیگران یا داداش آبجیش مثلا مشکل داره. خب این خودش یه پیامه برای ایشون. من اعتقادم اینه، علتش اینه که پدر کمتر پیله میکنن بهش، به قول خود بچه ها امروزه میگن کمتر گیر میده پدر بهش و پیله میکنه و مدارا میکنه و رعایت حالشون رو به احتمال خیلی زیاد میکنن، لذا مشکل ایشون با پدر خیلی کمتر هست.
بله، سپاسگزارم. من فکر میکنم چون خیلی سوال در مورد نوجوان ها مطرح میشه، هم در این برنامه هم در برنامه تربیت خانواده که خدمت آقای دکتر بلند هستیم، معمولا مسائلشون رو با نوجوان ها مطرح میکنم، اونو یک مشکل همینجا. ولی هم پاسخهایی که شما میدید هم دیگر کارشناسان میدن، برداشت من این هست که در واقع بخش مهمی از پاسخ اینجور سوالات و در واقع مهمترین یا اصلی‌ترین حلال این مشکل، شناخت همین ویژگی‌های دوره نوجوانی است.
بله.
که چون نمی‌شناسن اونان یک مشکل و موزل داره که اگر بشناسن می‌دونن که نه، لااقل بخش مهمیش، نمی‌خوام بگم همیشه،
همینجوره،
اقتضای این دوره هست و مدارا می‌تره بفرمایش.
بله.
متشکرم، امیدوارم که شنیده باشند و استفاده کرده باشند. در ادامه برنامه ایزدم یک سوال کتبی رو من خدمتتون بخونم، البته نامه نسبتاً پرسوالی است که از اصفهان یکی از شنوندگان ما برام فرستادن و یک دو سوالش رو قبلا مطرح کردیم در برنامه گذشته که فرصت نشد همه سوالا تر بشه. اجازه بدید یک سوالش رو هم الان بخونم و دوستان شنونده هم بشنوند. یکی از سوالاتی که مطرح کردن در مورد زمانهای مناسب برای انعقاد نطفه است. خب مخصوصا خانواده‌های جوان که هنوز صاحب فرزند نشدند، تصمیم دارن که صاحب فرزند بشن، حتما این سوال براشون مهم هست. حالا این دور زمان هم که بحث بالاخره کنترل جمعیت و این گونه مسائل مطرح هست، شاید بیشتر آدم دوست داشته باشه به این پاسخ این سوال رو بدونه که بهترین زمان چه زمانی است و چه توصیه‌هایی میشه در مورد انتخاب زمان مطرح کرد.
بهترین ماه ها، من تمام نکاتی رو که، یعنی اکثر قریب به اتفاق نکاتی رو که در این جواب عرض بکنم، مستند به روایات و دستورهای دینی هست، چون ما وظیفه‌مون بیشتر اینه که از این دید قضیه رو نگاه بکنیم.
بله.
در روایتی منسوب به حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت آقا ماهای اردیبهشت، آبان، بهمن و اسفند رو برای بارداری مناسب دونستن. در برج‌های دوازدهگانه‌ای که حالا ایشالا بعداً توضیح خواهم داد به مناسبتی، برج حمل و دلو رو مناسب می‌دونن. توصیه شده بهتر بارداری به گونه‌ای باشه که به هوای گرم تابستون نخوره. این مربوط به ماه‌ها و فصول. اما توصیه‌های دیگه‌ای هم در مورد زمان‌های حالا جزئی‌تر شده. مثلا اینکه نطفه بین آخر شب تا سحر منعقد بشه، این خیلی خوبه، آخر شب تا سحر. دلیل، چون وضعیت شکم یه حالت متوسطی داره، نه پره و نه خالی، این یک دلیل. دلیل دیگه هم اینه که خستگی و کوفتگی بدن در والدین، زن و مرد، از بین رفته.
بله.
طبق روایات اگر نطفه فرزند ما شب دوشنبه، شبهای دوشنبه منعقد بشه، او احتمال اینکه حافظ قرآن بشه زیاده و راضی به قسمت الهی. در شبهای سه‌شنبه فرمودند شهادت نصیب او میشه، دهانش خوشبو میشه و دارای زبانی پاک خواهد بود. انعقاد نطفه و بارداری در شبهای پنج‌شنبه باعث میشه او حکیم یا عالم بشه و در شبهای جمعه از اولیاء الله بشه. بعد از ظهرها مناسب نیست، به جز دو تا بعد از ظهر، به طور کلی فرمودن که بعد از ظهر زمان مناسبی برای انعقاد نطفه نیست، ولی دو مورد رو استثناء کردن حضرات معصومین علیهم السلام. یکی بعد از ظهر پنجشنبه است، فرمودن اگر نطفه‌ای در بعد از ظهر پنجشنبه منعقد بشه او از شیطان دور خواهد بود، فقیه میشه و در دین و دنیاش سالم خواهد بود، و اگر بعد از ظهر جمعه باشه او خطیب میشه. یه سری زمانهای نامناسب رو حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن که من اینا رو عرض میکنم، و چون سوال سرور بزرگوارم در این نامه، من اینجوری یادمه که بیشتر تاکید داشتن که شما علل علمی رو هم بگید، یعنی با یک دید علمی بگید که آخه چرا بعضی زمانها نهی شده. سعی میکنم علتهای علمی موارد رو هم انشاءالله عرض بکنم.
بعدیشون به مباحث نجومی اشاره کردن، من حالا چون که میخواستم اصل سوال رو مطرح بکنم نخوندم قسمت رو. ایشون اشاره کردن که در مباحث نجومی گاهی اوقات مطرح میشه که مثلا در فلان حالت خاص نجومی کار انجام بشه یا نشه، خواستم یه توضیح در این باره هم داده بشه.
دقیقاً همین، منم نظرم همین بود، بر اساس سوال جواب میدم. شب اول، وسط و آخر ماهای قمری زمانهای نامناسبی است. شبهای اول، وسط و آخر ماهای قمری بر اساس پژوهش‌ها موقعیت خورشید و ماه و محل قرار گرفتن اونها و ستاره‌ها و سیاره‌ها و زاویه‌ای رو که نسبت به زمین درست می‌کنن می‌سازن در شکل‌گیری جنین قطعاً مؤثره. یه چیز کاملاً ثابت شده است و نوع روایات و دستورهایی هم که حضرات معصومین علیهم السلام دادن با توجه به همین نکته است که این آثار منفی روی جنین نباشه. در برخی از شبهایی مثل همین شب اول، وسط و آخر ماه قمری بر روی جنین اثر تخریبی داره این وضعیت نجومی. بنابراین شب اول شب مناسبی نیست. شب اول ماه رمضان مستحبه، اینو بدونید، استثناء شده. اگر هم قطعا بر اساس این مسائل نجومی، چون خب به هر حال شب اول باز ماهه آثار منفی داره، اما قطعاً به اذن خداوند اون آثار نفی میشه و از بین میره. بنابراین شب اول ماه مبارک رمضان مستحب است که نطفه‌ای منعقد بشه. شب وسط ماه که ماه کامله، دلیلش اینه که اثر ارتعاشی انرژی ماه خیلی زیاده در شب وسط ماه و باعث تغییراتی روی جمادات، نباتات و حیوانات میشه. اینا ثابت شده است و روی ذهن بشر هم اثر میذاره. بر اساس پژوهش ها شبهای نیمه ماه که ماه کامله، میلیون ها انسان در رخت خواب خودشون غلط میزنن و خواب راحتی ندارن. زمانی گزارش داد پلیس فلادلفیا در سال 1976 که در شب ماه کامل فعالیت دیوونه ها، جنایتکاران و معتادان به الکل خیلی بیشتر میشه، افزایش پیدا میکنه و ظهور رفتارهای غیر عادی، حالا بر اساس بازپژوهش‌ها به ویژه در خانم‌ها در ماه کامل خیلی بیشتر میشه. پس ببینید این علت این که در دستورهای ما تأکید شده که شب وسط ماه که ماه کامل هست نباشه، نطفه‌ای منعقد نشه. اما شب آخر ماه بر اساس روایت عرض میکنم، امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند من اتا اهله فی محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد. اگر کسی با همسرش در شب آخر ماه ارتباط داشته باشه باید برای سقط ولد تسلیم باشه. البته این همه دیگه بحث احتمال هست تا بدونید، الا ولو بود اینجوری نیست که حالا اگر این اتفاق افتاد حتما اون نتیجه رو هم داره. این دیگه بحث احتماله. احتمال سقط ولد یعنی سقط جنین زیادتر میشه. در مواردی در روایات سه شب آخر ماه نهی شده و شب عید قربان و شب عید فطر هم جز به مواردی است که دستور دادن در این شبها هم نطفه منعقد نشه.
بله.
یه شبی که من عذر میخوام اگر اجازه بفهمید، چون بس خیلی مهمه، من توضیحات بیشتری دارم که
بفهم
عرض بکنم. شبی که قمر در عقربه، این هم خیلی مهمه، هم ازدواج در چنین شبی نهی شده و هم انعقاد نطفه نهی شده. چی قضیه قمر در عقرب؟ منجمان 12 عدد برج یا صورت فلکی رو تصور کردن، ایجاد کردن در آسمان که منطقه البروج اسمش رو گذاشتن. از این 12 عدد برج که ما برج حمل و دلو رو هم اگر یادتون باشه اول بحث عرض کردیم که ماهای برج های مناسبی است برای انعقاد نطفه، برج هشتم برج عقربه، یعنی مجموعه تعدادی ستاره است توی آسمان به شکل عقرب. قرار گرفتن ماه در گردش خودش به دور زمین اگر به گونه‌ای باشه که در صورت فلکی عقرب قرار بگیره، این گردشی که ماه داره به دور زمین یه وقتی قرار میگیره در صورت فلکی عقرب قرار میگیره که 52 ساعت هم در این حالت هست. توصیه شده زمانی که قمر در عقربه، ماه در این صورت فلکی قرار داره، نطفه منعقد نشه. آقا از کجا بدونیم؟ از کجا بفهمیم؟ بسیار از این تقویم های نجومی که ملاحظه فرمودید نوشتن، یعنی اون زمانی رو که قمر در عقربه آغازش رو نوشتن، بعد از حدود اون 52 ساعتی هم که دیگه خارج میشه نوشتن خروج قمر از عقرب. بنابراین میتونه انسان از طریق این تقویم ها متوجه بشه.
هر چند بار پیش میاد این حالت؟
این رو من محاسبه نکردم و اطلاعی ندارم، ولی قاعدتا از طریق همون شاید توضیحات نجومی دیگه، برحال یک بحث تخصصی است که
فهمید ازدواج هم در این حالت
بله بله
شده، یعنی خواندن صیغه عقد.
بله بله بله، خواندن صیغه عقد. ازاد این که دیگه عزیزان همه توجه دارم نمیدونن چیزی که کاملا جا افتاده است برای ازدواج، شاید برای انعقاد نطفه خیلی ها توجه نداشته باشن که بحث مهمیه.
بله.
زمان خسوف و کسوف، این هم یکی از مواردی است که نهی شده. وقتی زمین و ماه و خورشید در یک جهت قرار بگیره، بدونید چون فرموده بودن علل علمیش رو بگید، من اشاره میکنم وقتی زمین و ماه و خورشید در یک جهت قرار میگیرن، میدان مغناطیسی بسیار قوی ایجاد میشه. این میدان مغناطیسی خیلی قوی بر عملکرد مغز، اعصاب و اندام حتی اثر میذاره و طبیعی است که این روی نطفه و جنین هم اثر خواهد گذاشت. مورد بعدی هنگام غروب آفتاب و سپیده دمه. توصیه شده 2 ساعت قبل از طلوع خورشید و 2 ساعت بعد از غروب نطفه منعقد نشه. چرا؟ در این زمان هم مقدار الکتریسیته موجود در فضا بسیار زیاد میشه و روی نطفه اثر میذاره. زمان زلزله، بادهای سرخ و هر گونه حادثه‌ای هم نهی شده. این دیگه همه عزیزان قطعا دلیلشو خودشون حدس میزنن، چون زمان زلزله، بادهای سرخ و هر جور حادثه‌ای که اتفاق افتاده باشه، انسان ترس داره، استراب داره. طبیعی است که این ترس و استراب بر جنین انسان اثر میذاره و فرزند کسی که در این حالت منعقد بشه قطعا عصبی خواهد بود. در شب سفر نهی شده. چرا؟ چون استراب فکر مسافرت باز در انسان وجود داره و انسان حالت عادی نداره. سفر 3 روزه یا 3 روز اول سفر، اگر سفری 3 روزه باشه یا یه سفر طولانی مدتی است اما 3 روز اولش، باز هم طبیعی است که انسان در این روزها، سفرهای 3 روزه یا 3 روز اول سفر، آرامش نداره. شب بازگشت از سفر، باز هم علتش همونه، چون انسان خسته است، آرامش نداره. و بین اذان و اقامه. اینا نکاتی بود مربوط به زمان، چون گمان میکنم جناب بهرامی ما دیگه شاید سوالی هم مطرح نشه راجع به مکان. من 2-3 دقیقه خیلی مختصر اگر اجازه بفرمایید، چون سوالیشون راجع به مکان نبود، راجع به زمان بود، اما من چند تا نکته هم راجع به مکانهای نامناسب عرض بکنم. هر مکانی که درش آرامش نباشه، بدونید نهی شده. در معرض دید دیگران، بین راه مخصوصا، یعنی راهی که محل عبور مرور مردم ممکنه باشه، روی پشت بام، محلی که برای غسل آب نباشه. خب چه ربطی داره آقا؟ آدم متدین و مسلمان وقتی بدون جایی هستش که آب برای غسلش پیدا نمیشه، آرامش نداره. از این جهت. و گفتن در کشتی، البته خب حالا کشتی شاید الان با توجه به تغییر زمان و وضعیت امکانات و تکنولوژی و اینا شاید حالا این موردی نداشته باشه، ولی باز ببینید اشاره به همین مسئله داره که توی کشتی که به هر حال احتمال طوفانی شدن دریا و اینا هست، آرامش انسان نداره. زیر درخت نهی شده، چون ثابت شده که بارهای الکتریسیته در اطراف درختان خیلی زیاده، این باعث سستی و ضعف اعصاب و مغز جنین میشه. زیر نور خورشید نباشه. در روایات ما داریم، روایتی رو عرض خواهم کرد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، دلیل علمیش در نور خورشید اشعه گاما هست، بر جنین اثر منفی میذاره، و اشعه ماورای بنفش هستش که باعث علیل شدن نطفه میشه. نطفه و بعد که فرزند به دنیا میاد دائم در حال مریضی و تنبلی و کسالت خواهد بود. اون روایتی که عرض کردم، رسول خدا فرمودند یا علی لا تجامع امرأتک فی وجه شمس و تلألؤها. علی جان، تو در زیر نور خورشید و تلألؤ نور خورشید با همسرت ارتباط نداشته باش. بعد حضرت میگن الا این که البته ساتری بین شما باشه. علتی رو که میفهمن اینه که اگر چنین اتفاقی بیفته و فرزندی از تو منعقد بشه، تا آخر عمر در فقر و بیماری و خلاصه ناراحتی خواهد بود، حتی یموت، تا زمانی که از بین بره. این هم چند نکته بود راجع به این روایت در وسائل شیعه جلد 7 صفحه 187 است.
ببخشید جناب دهنوی، این توضیحی که فرمودین خب بیشتر بر اساس منابع دینی بود. آیا علوم جدید، حالا هم از زیست‌شناسی و احیانا روانشناسی یا دیگر علومی که امروزه بنان علوم جدید مطرح هستند، نکته‌ای توصیه در این باره ندارن؟ حالا غیر از اون مطلب کلی که در مورد آرامش مرتب اشاره کردین در میان صحبتتون.
اصلا ببینید، علل این چیز همه علمی بود.
بله بله،
به هر حال در علم اینها ثابت شده است، اما ما حالا داریم روایاتمون رو تطبیق میکنیم با این مسائل علمی.
بله،
طبیعیه که اصلا اصل و بنای این دستورها منشأ علمی داره.
بسیار خوب. ایشون در نامه‌شون اشاره کرده متوجه این که علم نجوم امروزه کمتر بهش پرداخته میشه و تقریبا میشه گفت که واقعا با ایشون هست، جزو علومی است که فراموش شده. حالا غیر از بخش خاصی از نجوم که به همون شناخت کهکشان و در واقع اخترفیزیک و این گونه رشته‌های مربوط به آسمان هست، نجوم به این معنای مورد استفاده مردمش تقریبا فراموش شده است. ایشون گفتن آیا کتابی که مناسب باشه اگر دارید معرفی فرمایید. اگر الان خاطرتون نیست، در برنامه آینده قول بدیم که حتما معرفی کنیم
انشالله. البته حالا تخصصی بنده ندارم در این قضیه و باید اطلاعاتی کسب بکنیم انشالله. چشم.
بسیار خب، در ادامه برنامه ایشون حتی سوال دیگری هم داشتن. بشنیم سوال تلفنی بهتر نیست به نظر شما؟
بله، من نظرم اینه که این سوالات نامه رو ما هر جلسه یک مورد
بله،
جواب بدیم که
بله
تنوعی هم باشه.
بله.
عزیز خانم، من 3 بچه دارم. بزرگم پسر سوم راهنماییه، 2 دختر دارم کلاس 5 و 3 دبستانه. بعد بچه‌هام خیلی دوست دارم که به نمازشون اهمیت بدن، مخصوصا 2 دخترام، چون فکر کنم اون سومیام از نظر سال قمری هم فکر میکنم به سن تکلیف رسیده باشه دیگه. بعد پدرشون یه خودتون نماز تعلل میکنه. اینم من خودم هم سر وقت نماز میخونم، هم که خیلی تذکر بهشون میدم. یه مقداری مشکل پیدا کردم با بچه ها. میخونن، دوست دارن، اما خب خیلی سستی میکنن. بعد یکی هم که خیلی با همین 2 کوچیکا دعوا میکنن. نمیدونم با این دعواشون چجور برخوری باید بکنم. بعد پسرم هم تو این دعواشون بیشتر وقتا دخالت میکنه. خیلی باش راه اومدم صحبت کردم، گفتم احترام خودتو باید نگه داری بین این 2 دخترو، بهشون تذکرایی بده، ولی دعوا باهاشون نکن. خیلی عصبیه، تا مثلا بهش جوابی کسیدن برمیگرده میزنتشون. میخوام ببینم با اینا چه برخوردی بکنم.
بله، خب در واقعشون چند تا مطلب رو مطرح کردن، هم در مورد مسئله بلوغ، در مورد مسئله مذهبی فرزندانشون و روابط برادر بزرگتر با خواهرش. بفرمایید شما، که حالا فرصت چندانی هم نداریم البته اگر برسیم به همه اینها پاسخ بدیم.
چشم، من بیشتر اگر اجازه بفرمایید برای اینکه بحث جدیدی هم باشه و اطلاعات جدیدتری رو عرض بکنم خدمت خانواده‌های عزیز، بیشتر زاویه دیدمون رو ببریم روی همون بحث تعلل پدر، چون به نظرم میاد مهم.
بله.
ببینید خواهر بزرگوار و عزیزان شنونده، پدر الگوی پسر هست کلن به طور کلی و مادر الگوی دختر. خب طبیعی است که چون فرمودن پسر من، پسر هم پسر و هم 2 دختر خانوماشون، من احتمال میدم که به تکلیف رسیدن، چون 3 راهنمایی، 5 دبستان و 3 دبستان دیگه، اینا دختر خانوما بالای 9 سال و آقا پسر هم که رسیدن دیگه به سن بلوغ و تکلیف. این که فرمودن پسرم رغبت به نماز نداره و گویا کاهل هست در نماز چون پدرش تعلل داره، خب این طبیعیه، این خیلی مهمه، چون الگوی پسر پدر هست. اگر پدر تعلل داشته باشه، پسر هم تعلل خواهد کرد. بنابراین باید الگو اصلاح بشه، یک واقعیتیه، خیلی مهمه. باید پدر اصلاح بشن، باید نماز بخونن، ایشون هم باید تعلل داشته باشن. خب سوال خیلی از مادرای عزیز هست. ما تو تماس‌های تلفنی هم این مشکلی است واقعی و جدی که میگن آقا بالاخره پدر اصلاح نمیشه. ما امیدی نداریم. البته بنده عرض میکنم چرا امیدی ندارید؟ ما باید زحمت بکشیم. ما وظیفه داریم. فقط بحث اینه که اصلاح پدر ظرافت میخواد. مادرم هم اینجوره. حالا یه وقتی پدر اهل هستن و مادر متأسفانه تعلل دارن و الگوی خوبی نیستن. چه پدر بخواد مادر رو اصلاح بکنه و چه مادر بخواد پدر رو اصلاح بکنه، این ظرافت داره. این خیلی مهمه. اگر خدای نخواسته ما یه مقدار به جهت همون عدم شناخت زوایای روحی طرفمون، حالا چه خانم آقا رو و چه آقا خانم رو که ما نمیشناسیم طرفمون رو و با اون زوایای روحی و با اون ویژگی‌های شخصیتیشون آشنا نیستیم، خیلی وقتا متأسفانه اشتباه برخورد میکنیم، اشتباه میکنیم و اصلاح نمیکنیم. خلاصه ما برای اصلاح پدر و شما مادر بزرگوار برای اصلاح همسر محترمتون چیکار باید بکنید؟ خیلی دقت داشته باشید که از زور و قلدری استفاده نکنید. این اشتباه بزرگ بسیاری از خانم هاست متاسفانه که میخوان با زور با قلدری حرفشون رو به کرسی بنشونن و همسرشون رو وادار به اصلاح بکنن. حالا اینجا بحث نمازه، توی مسائل دیگه هم که خب دیگه ما زیاد نکته زیاد داریم. این اشتباهه، بدونید شما جواب نمیده و نداده. یک واقعیت بپذیرید و باور کنید. خیلی از خانم‌ها میگن نه آقا ما که با همسرمون زور به کار نمیبریم، قلدری نمی‌کنیم، نمی‌خوایم با زور حرفمون رو به کرسی بنشونیم. ما خب دائم نصیحت می‌کنیم، تذکر میدیم، آقا به هر حال یه وظیفه شرعی داریم. بنده عرض می‌کنم اینم جواب نمیده. لطف و مرحمت بفرمایید شما به همسر محترمتون خیلی نصیحت نکنید و تذکرام پی در پی ندید بهشون. به ویژه در حضور بچه‌ها. به ویژه در حضور فرزندانتون به همسرتون روی این مسائل، مسئله نماز و حالا جهاد دیگه تذکر ندید. چرا آقا؟ چون یکی از ویژگی‌های آقایون غروره، زیر بار نمیره، بر نمیتابه، نه تنها نمیپذیره، بلکه متاسفانه دچار مقاومت روانی میشه و لج میکنه. بنابراین اون هدفی که شما دارید تأمین نمیشه. خب آقا پس ما چیکار کنیم؟ سعی میکنیم، نصیحت نکردیم، تذکرم نمیدم، از زور و قلدری هم استفاده نمیکنم، چیکار کنم پس؟ بالاخره این مشکلی است. من نظرم اینه بیشتر از روش الگویی استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی خودتون برای همسر محترمتون الگو باشید. حالا چه جوری الگو؟ منظور از الگو بودن تو نماز چیه؟ نمازتون رو با شرایط بخونید، اما این کافی نیست. خیلی وقتا خانوم نمازشون رو با شرایط میخونن، نماز اول وقت میخونن، خیلی هم تعقیباتشون درسته، خیلی قرائت همه چیشون خلاصه نمازشون درسته، اما حقوق همسرشون رو رعایت نمیکنن. فایده نداره. پس شما الان در این قضیه الگوی خوبی برای همسرتون نیستید. ایشون در نماز تعلل دارن، شما نماز بخونید، شرایط رو هم رعایت بکنید، اما مهمتر از اون نماز اول وقتتون که اون باید باشه، ها اون عرض میکنم خیلی مهمه، افزون و شاید مهمتر از اون جنبه الگویی شما در قضیه نماز، رعایت حقوق آقاتونه. حقوق او رو رعایت کنید، رگ خوابشون رو به دست بیارید، بر اساس رگ خوابشون عمل بکنید، تمکین داشته باشید در جهات مختلف، احترام بذارید، ادبتون رو رعایت کنید و مجموعه حقوق یک مرد. و اگر بنا دارید یه وقت تذکر بدید که به هر حال تذکر موردی لازمه، بله آقا من الگوی خوبی هستم، اما گویا همسر من متوجه باز هم نمیشن، بالاخره من احساس میکنم باید بهشون تذکر بدم. میگید اصلا تذکر ندم؟ نه نه، ما همچی چیزی عرض نکردیم. ما گفتیم پرهیز از نصیحت زیاد و تذکر پی در پی. این نصیحت زیاد و پیله کردن این جواب نمیده، این میکشونه مرد رو به موضع لج و مقاومت روانی. اما اگر شما در موقعیت‌های عاطفی بهشون تذکر بدید، آقا موقعیت‌های عاطفی که مربوط به بچه‌ها بود، شما بارها و بارها گفتید نه، موقعیت‌های عاطفی مربوط به بزرگترام هست.
بله.
خیلی وقتا زن و مرد خب خلوتی دارن با هم، ارتباط عاطفی دارن، اظهار محبتی به هم دیگه می‌کنن. اون زمان خیلی زمان مناسبی، اون زمانی که شما برای همسر محترمتون هدیه‌ای می‌خرید، کادویی بهشون میدید، خواسته‌ای داشتن به خواسته‌شون عمل کردید یا ایشون به خواسته شما عمل کردن، شما اظهار محبت می‌کنید، اینا موقعیت‌های عاطفیه. از موقعیت‌های عاطفی استفاده بکنید با نرمی و عطوفت، با آرامی، بدون تحکم. ببینید گاهی ما تذکری که به طرفمون میدیم، من جناب بهرامی الان چون سوال مخاطب من خانم محترمی هستن دارم اینا رو عرض میکنم، عزیزان شنونده نگن آقا چرا همه شما میگید خانم ها خانم ها. خب آقایون نخه، ما یه وقتی باش بیفته با آقایونم خیلی حرف داریم.
بله.
اینجوری نیست که، اونا هم خیلی وظیفه دارن، اونا هم خیلی نکته دارن در برخوردشون. ولی بدونید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روحی روانی آقایون و اون زوایای روحیشون، اگه تحکم شما داشته باشید همون رائحه خلاص زور و اینا تذکر فایده نداره. حتی من پیشنهادم اینه، تجربه‌ام نشون داده، به شکل گزارش باشه. این خیلی خوبه. ببینید یه وقت خانمی به همسرش میگن آقا ببین شما نماز نمیخونی، بچه‌هات هم نمیخونن ها، اینا این جالب نیست. بگن آقا مدتی احساس میکنم پسرمون تعلل داره تو نمازش. تمامه. تمامه دیگه. ولی العاقله یکفیه الاشاره، عاقله یه اشاره شما بکنید میگیره، میفهمه. بچه‌هامون توی نمازشون دارن تعلل میکنن، خط در میون نماز میخونن، دارن بی رغبت میشن. شما اینجور گزارش بدید خب همسر شما میفهمن. شما این نکات رو رعایت بفهمید. بعضی از مادرای عزیز میگن آقا ما همه ای راهی که شما میگید رفتیم، اما همسر ما اصلاح نشده و مطمئنم هستیم نمیشه و بسیار ما نگرانیم. در صورت عدم اصلاح پدر، نقش الگویی خودتون رو شما بیشتر بکنید، به با بچه ها محبت مهربانی داشته باشید، آثار نماز رو در شما ببینن، به خواستای منطقشون توجه بکنید، برخورد خوب شما رو با پدر ببینن. الان عم دایه شده برای بچه ها بین دو تا الگو، پدر و مادر. شما مطمئن باشید در تعارض الگوها شما رو میپذیرن. چرا؟ چون شما برخورداتون اینجا خوب بوده. افزون بر این، شما دو تا امتیاز دارید که پدر نداره. یکی عنصر عاطفه است، بدونید بچه‌ها با مادر رابطه عاطفی دارن، و یکی هم صرف وقت زیادی است که شما با بچه‌ها دارید. از 95000 دوران کودکیشون ساعت 85000 ساعت رو با شما هستن. پس این مادران بزرگوار، از این دو تا عنصر غافل نشید، نگران نباشید، نگران نباشید. اگر همسر شما راه نمیدن و به راه نمیان، بدونید اگر شما همین ظرافت کاری رو که عرض میکنم رعایت بکنید، حتما فرزند شما شما رو به عنوان الگو انتخاب میکنه، ان شاء الله عاقبت به خیر میشن. حضرت امام علی علیه السلام فرمودن الولد مطبوع علی امه، ولد مخلوق، در حقیقت یعنی اخلاقش به مادر میره. این خیلی روایت امیدوار کننده است.
بله ببخشید آقای دهنوی، چون فرصت برنامه بهتون رسید، اگر نکته‌ای درباره این مطلب یا سوالات دیگر خواهر شنونده اون هست، باشه برای برنامه بعد ان شاء الله. با دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنیم، از همراهیشون تا پایان برنامه سپاسگزارم، همچنین از شما جناب آقای دهنوی تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و